تن است.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت. هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. ای کاش شما هم در این 105 دقیقه شنونده ما باشید. امین خرمی همینجا در استودیو کنار من هستند. امین جان سلام، شب بخیر.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. حسین شریفی جان، نازنین همراهان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه‌ها خاصه، برنامه اینجا چراغ روشن است، عرض درود و احترام دارم همراه شما جناب شریفی و دوستان عزیز شنونده است.
سپاسگزارم، ممنونم امین خرمی عزیز. مهمانانی آشنا برای شنوندگان اینجا چراغ روشن است در این مجال و فرصت همراه ما خواهند بود. خب امین جان، بریم به سراغ میهمانان عالی مقام امشب و قبلش البته تر موضوع.
بله، اما اینجا چراغی روشن است با محوریت جغرافیایی مردم شناسی ایران عزیزمون، مبحث خوراک رو به بحث بگذاریم و از این زاویه این بار مورد کاوش و مداقه قرار بدیم آنچه که بازتاب دهنده کهن الگوهای فرهنگی کشورمون در طی هزارهایی که پشت سر گذاشتیم. مطابق رسم معهود و سنت معهود از هفته گذشته، آنچنان که از زبان جناب شریفی جان هم شنیدیم، جناب دکتر عباس قنبری رئیس بنیاد ایران شناسی چهارمحال و بختیاری همراه ما هستند و این بار افتخار این رو داریم. هفته پیش به شکل تلفنی در خدمت سرکار خانم دکتر طیبه عزت اللهی از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات بودیم که امشب شرف حضور دارن در استودیو. نخست سرکار خانم عزت اللهی، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. خوش آمدید.
خانم دکتر سلام، شب بخیر.
از ادب احترام دارم خدمت شما بزرگواران و آقای دکتر قنبری و امیدوارم که امشب مطالب خوبی ارائه بشه.
امید، بسیار سپاسگزارم و سلام گرم من رو جناب دکتر قنبری پذیرا باشید. بسیار خوشحالم بار دیگر سعادت دیدار شما رو.
آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به جناب آقای خرمی، جناب آقای شریفی و خواهر ارجمندم خانم دکتر عزت اللهی نجات سلام عرض می‌کنم و به همه هموطنان خوب و کسایی که پای رادیو نشستن و برنامه اینجا چراغی روشن رو گوش میدن، بسیار سپاسگزارم از اینکه باز همین مبحث خوب رو ادامه میدید و انشالله که مباحثی که مطرح میشه برای عزیزان شنونده مفید و کارآمد باشه.
انشالله، بسیار بسیار سپاسگزارم. خب مطابق معمول من از حسین شریفی عزیز کسب اجازه میکنم تا بحث رو آغاز بکنیم. سپاسگزارم،
در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست جناب دکتر قنبری. همچنین از شما هم اجازه میگیرم بنا به رسم ادب ما بحث رو با سرکار خانم دکتر عزت اللهی شروع بکنیم و بعد به شکل مستمر با شما عزیزان همراه هستیم. هرچند برای اون دست از عزیزانی که ممکن است هفته پیش به هر دلیلی شنونده این برنامه نبودن، پرسش نخست من پرسشی است مشترک که نقل نظری بر آنچه که طی هفته گذشته گفته شد یک دوره و مروری داشته باشیم تا امشب بتونیم حرفها، صحبتها و سخنان شیرین و صد البته تازه و جدیدی رو از دوستان بشنویم. زکا خانم دکتر، با روایت شما نخست مروری بکنیم بر آنچه که گفته های شما بود طی هفته گذشته.
خواهش میکنم، کسب اجازه میکنم از آقای دکتر. موضوع خیلی مهمی هست، مخصوصا در جهان امروز که یکی از مؤلفه‌های قدرت جوامع هست غذا و بسیار تاثیرگذار در طول تاریخ، ولی امروز شاهد این هستیم که تأثیر بیش از پیش در زندگی افراد داره. غذا رو از دو محور بهش توجه کردیم، یک محور اصلی فرهنگ و محور بعدی محور طبی بود. به هر حال نقش موثری در فرهنگ ایفا میکنه غذا، به طوری که یک نوع بیان و نمادین یک فرهنگ هست، برگرفته از جغرافیا است، برگرفته از باورها است، برگرفته از سنت هاست، برگرفته از حکمت اون جامعه است و برگرفته از اقتصاد اون جامعه و سیاست اون جامعه هستش که برایندش در غذا تجلی پیدا میکنه. صرف سیر کنندگی غذا اینجا مطرح نیست، به هر حال غذا یکی از کارکردهاش برای حیات انسان هست، معنا تولید میکنه. ما امروز میبینیم که کشورهایی که قدرتمند هستن از طریق غذا هستش که از طریق مواد اولیه هستش که به نوعی دارن کنترل میکنن کشورهای دیگر رو. جالب خدمتتون عرض کنم که بعضی از ممنوعات رو ما داریم، این که شما بذرها رو نمیتوانید وارد که هر کشوری بکنید.
درسته.
پس نشون میده که خیلی اهمیت داره که شما اون زیست بوم خودتون رو حفظ کنید و اون چارچوب اصلی شیوه غذای خودتون رو حفظ کنید، چون بر حال این از هزارها آمده و به امروز به دست ما رسیده، هم میراث فرهنگی ماست و هم میراث حیات سالم جوامع هستش. به هر روی امروز سیستم آموزش باید به این مسئله بیش از پیش توجه کنه و فرزندان جوان این جامعه رو با این چنین ساختاری آشنا بکنه، چون هر چقدر فاصله جوانان با فرهنگ ما بیش از پیش میشه، به هر حال ما این شکاف‌های عمیق رو شاهدش هستیم که رخ میده و این بیگانگی از وطن به مرور زمان اتفاق میفته و حاصلش این هستش که اون حس تعلق و حس بودن واقعی در یک جامعه دچار خدشه میشه.
یک جهان سپاسگزارم از شما سکه خانم دکتر عزت اللهی. خب جناب دکتر قنبری، با روایت شما هم مروری داشته باشیم بر فصل فرمایشاتتون توی هفته گذشته.
خواهش میکنم. منم سپاسگزارم از حسن آغاز سرکار خانم دکتر عزت اللهی و سپاس از این تعریف قشنگ و جامع. ببینید، همونطور که همه ما نگاه میکنیم، غذا یک بخش معمول دارد که ما روزانه باش سر کار داریم.
بله.
و از شاید بشه گفت که نخستین وقت زندگی تا آخرین لحظه های مرگ آدم ها به این نیاز دارن.
بی تردید.
خب در دوران خردسالی، نوزادی و کوچکسالی نوع غذا متفاوته، ولی از زمانی که کودکان عادت میکنن به غذا خوردن معمولی که توی جامعه هستش، خانواده ها سعی میکنن به نوعی به سلامت فرد توجه بکنن، همچنین به نوعی میشه گفت که متناسب با نیازهای جامعه غذا رو به عنوان یکی از مهمترین عناصر تربیتی، حتی عناصر فرهنگی جامعه میبینن و افراد به نوعی غذا رو در درون زیست فرهنگی خودشون هم وارد میکنن. من از این بابت این بحث رو مطرح میکنم که ببینیم در ضرب المثل ها، در قصه ها، در چیستان ها، در فرهنگ عامه ما غذا هست. همونطور که خانم دکتر از زاویه فعالیت های اجتماعی، بین المللی، کشاورزی به تعبیر و تعریف اون پرداختن، من میخوام بگم که در حوزه فرهنگ غذا خیلی تجلی داره و شاید ما بتونیم به عنوان یکی از پرکارکردترین و پربسامدترین عناصر زیست مادی و غیر مادی بهش توجه بکنیم.
بسیار هم سپاسگزارم. من سعی میکنم چهار محور جغرافیا، اقتصاد، حکمت یا همون دانش و در نهایت تعلق خاطر و هویت رو با سرکار خانم دکتر عزت اللهی پیش ببرم. مبحثش رو و ارتباطی که مفهوم خوراک در جغرافیای زیبای مردمان سرزمینمون، جغرافیای فرهنگیش البته داره تعریف میشه. و فصلی که هفته گذشته شاید در فراسای پایانی فرمایش شما جان دکتر قنبری بود که اینک هم بهش اشاره کردید، یعنی جایگاه خوراک در فرهنگ عامه ایران رو هم با شما. این به معنای این نیستش که ما دو بحث موازی رو داریم پیش میبریم. این تمنا رو دارم هر جایی که دوستان تمایل داشتن در راستای فرمایش دیگر عزیز حتما ورود بحث بفرمایند. اما از چهارمین گزینه شما خانم دکتر عزت‌اللهی آغاز میکنم، مقوله تعلق خاطر و هویت. مفهومی به عنوان هویت باختگی به عنوان یکی از بیماری های اجتماعی قرن جدید یا هزاره جدید داره مطرح میشه، بیماری که شاید در اواخر قرن بیستم در حقیقت آرام آرام در تمامی جهان به ویژه کشورهایی که توسعه یافته بودن و بعد در استمرار اونها کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با خودش به همراه داشت. اتفاقا وقتی با رویکرد جامعه شناسان، رفتارشناسان، فرهنگشناسان و مردمشناسان همراه میشیم، یکی از اصلی ترین عناصری که اونها بهش اشاره میکنن پاسداشت و حفظ و ترویج هرچه بیشتر بنیانهای فرهنگیه که خب حال وقتی با تمدن ایرانی همراه میشیم ما خوراک رو چیزی فراتر از صرفا نیاز زیست انسان برای زنده بودن میبینیم، آنچنان که شما از اون به تعبیری به عنوان زبان گویای فرهنگ، در تعبیر دیگری در ساحت به قول معروف گفتنی تأثیری که در حوزه سلامت افراد میتواند داشته باشد یا طب در حقیقت بهش اشاره کردید. اما کمی این مفهوم رو باز بکنید برای اون دسته از اینانی که شاید کمتر میتونن فصل ارتباطی میان مفهوم خوراک و جایگاه هویت فردی که در نهایت تک تک این هویت فردی میتواند هویت اجتماعی جامعه ما رو شکل بده تبیین بفرمایید.
خواهش میکنم. به هر حال در این حوزه بدن اهمیت داره و به نوعی بدن هستش که معنا تولید میکنه. بدن هم یک میراث فرهنگی است که نسل به نسل منتقل میشه. اینکه فردی که در یک جامعه ترکمنی بزرگ میشه به هر حال در اون جامعه اجتماعی میشه و اون بدنش شکل میگیره. خب این بدن شکل گرفته چند مؤلفه هستش که تاثیرگذار هست. یکی از مهمترین مؤلفه ها خوراک اون جامعه هست، چون این خوراک هستش که برای اونها معنا تولید میکنه و این انسجام و اتحاد رو بینشون تقویت میکنه. به این شکل ما میبینیم که مراسم های ما، فصل خطابش یا تثبیت کنندش خوراک ما، سوک هامون، شادی هامون و هر مراسمی که داریم به نوعی به خوراک ختم میشه و اون تایید کنندگی رو داره و این خوراک در یک جمع شکل میگیره، در یک سفره ای هستش که آداب خاص خودش رو داره و افراد گرد اون سفره میشینن و به نوعی تمرین چگونه رفتار کردن رو در این مناسک ها میآموزن. پس میتونیم بگیم که غذا بسیار مؤلفه مؤثری هست برای این که شما افراد رو اجتماعی کنید با توجه به ساختار فرهنگی جامعه خودتون. خب حالا اگر این اتفاق نیفته چه روی میده؟ به این شکل هستش که شما خب اون افراد در یک جامعه دارن زیست میکنن، اون جامعه اصول داره، ساختار داره، بر حال یک پیشینه ای داره. بله. شما بیایید مؤلفه‌های فرهنگیش رو پراکنده از فرهنگ‌های دیگه بخواید به نسل جوان انتقال بدید، به هر حال این آشفتگی باعث میشه که یک صدایی و اون هماهنگی از اون جامعه رخ شنیده نمیشه و به هر حال اون انقطاع رخ میده. فرد درسته در اون جامعه داره زیست میکنه ولی هیچ حس تعلقی نسبت به اون جامعه نداره و اون اجتماعی شدنش اجتماعی شدن واقعی نیست. نگاه به غذا در حوزه انسانشناسی نگاه متفاوتی هست. ما حتی رشته‌ای و حوزه‌ای داریم به نام انسانشناسی غذا که در طول تاریخ به هر حال غذا معنا و نمادها و نشانهای مختلفی رو خلق کرده. غذا و طبقه اجتماعی رو اینجا مطرح میکنه. ما میبینیم که به طور مثال در ادیان اینکه شما بخواهید اون طبقه اجتماعی رو در سفره ها اعمال کنید رو معمولا رد میکنه، میگه با فقرا در کنار هم در یک سفره بنشینید. خب این نه صرف معنای این که خب شما اونها رو ببینید، اونها رو صداشون رو بشنوید، بلکه به این معنا هستش که اون تمایزاتی که گاهی اوقات خیلی پایه درستی نداره، حالا بر اساس اقتصاد یا بر اساس مؤلفه های دیگه ای هست، ولی میتواند انسجام اون جامعه رو تامین کنه. اینکه شما در کنار هم در سر یک سفره بنشینید، این تقویت میکنه که اگر روزی دچار مشکلی هم شد اون جمع در کنار هم بتونید از اون عبور کنید. به هر حال غذا خیلی مهم هستش و همونطور که خدمتتون عرض کردم به ویژه از منظر طبی، شما اگر میخواهید یک جامعه سالم داشته باشید، چه از نظر جسمانی و چه از نظر روانی، از مهمترین مؤلفه‌های خوراک و غذا هستش که باید بهش توجه کنیم. اون چیزی که امروز مورد غفلت قرار گرفته و جا داره که این غفلت تاریخی رو تبدیل کنیم به خرد تاریخی و نگاهمون نسبت به خوراک نگاه متفاوتی باشه و اون رو جان سلامت یک جامعه بدانیم، چه سلامت روحی و چه سلامت جسمانی.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر عزت الله. اینجا چقدر حظ بردم از این تعریف و مواردی که شما اشارت فرمودید. خدمت شما عرض بکنم که آیه دکتر قنبری، هفته گذشته که با هم دیگه گپ می‌زدیم، شما به برخی از خوراکی ها، حالا به ویژه در منطقه‌ای که خودتون زیست می‌کردین، یعنی خوزستان و بعد در حقیقت چهارمحال و بختیاری، اشارت داشتید. نمیگم همون شب، ولی در طول این هفته تا زمانی که بخوام امروز دوباره شنبه در خدمتتون باشم، داشتم به دوران کودکی و نوجوانی خودم فکر می‌کردم. به حال در یک منطقه بسیار بسیار سردسیر مثل شهر زیبای اردبیل، استان اردبیل، فصل مهمی از خوراکی‌های حداقل فصل زمستان ما باید با درایت حالا مادر، پدر، مادر بزرگ و پدر بزرگ، با وجود بسیار بسیار ساده بودن این مسئله و شاید آن چیزی که امروز ما در باره خانه رنگین و سفره‌های رنگین داریم تعریف می‌کنیم، اما هم در گرم نگه داشتن، هم در سلامت نگه داشتن و هم در اون بخشیدن انرژی برای بازی‌های کودکانه‌ای که شاید مثلا ما داشتیم، شاید امروز حالا به دلیل مسائل تغییرات اقلیمی و کلان شهرها و آلودگی هایی که هست، ما کمتر اون برف های آنچنانی رو یادمون میاد، یا چه میدونم ته تهش مثلا در تهران شاید یه شب تا صبح برف بزنه، 2 سانتی متر برف روی زمین بشینه، وزارت محترم آموزش پرورش شهر رو کلا و مدارس رو تعطیل میکنه. این تصویر رو من دقیقاً به خاطر دارم، کلاس دوم ابتدایی، لحظه که از در داشتم میمدم بیرون، قد برفی که جلوی در خونمون پدر بزرگم در حقیقت با پارو زده بود از قد من بیشتر بود و ما تعطیل نبودیم، خیلی عادی هم در حقیقت میرفتیم مدرسه. نهارهای روزهای برفی ما، ببینید حالا بعد از برف اولی که میمد، خود برف با شیره‌ای بود، شیره انگوری بود که در حقیقت روی اون می‌ریختن و این به شدت هم جذاب بود در اون سرمای زمستان کنار بخاری، حالا ما که کرسی داشتیم البته، ولی حالا به هر حال خوردن اون برف، اون شیره و اون گرمایی که در حقیقت می‌بخشید. میگم استمرار این مسئله با شما، چون درباره مقوله فرهنگ عامه و جایگاه ادبیات کشورمون صحبت کردیم، بیشتر می‌خوام با این روی کرد ابتدای بحث در حقیقت ورود بکنیم. بازم الزاماً من منظورم فقط سراسر ایران نیست، اگر با این روکرد خاصی که چه بهتر، اگر نه باز هم برگردیم به همان منطقه‌ای که شما زیست کردید، مثل خوزستان، مثل استان چهارمحال بختیاری و عزیزان بختیاری، اما با فرهنگ و ادبیات اونها همراه بشیم، حالا چه ادبیات فولکلور چه ادبیات ثبت شده که به شکل رسمی ما از اون یاد می‌کنیم.
خیلی متشکرم. ببینید همونطور که جناب عالی اشاره فرمودید، این داستان برف اومدن و مدرسه رفتن و اینها برای نسل امروز بکنم شبیه یک قصه و افسانه است.
بله بله بله.
شاید امروزی ها باورش نشد که مثلا برفی به قد آدم ها بیاد و بعد مدرسه تعطیل نشه.
نشه واقعا.
من یادم حالا همین نکته که شما فرمودید،
عرض کردم
قدیم اینجوری بود که بچه ها برای اینکه بخاری تو زمستون روشن نگه دارن، یه شیشه نفتم با خودشون می بردن.
بله.
یعنی
بله.
جوری که مدرسه گاهی اوقات نفت کامل نداشت، بچه ها همراه خودشون نفتم می بردن.
آره ببینید در دوران جنگ سهمیه بندی بود دقیقا.
خب این نکته بحث رو خیلی جدیتر میکنه که بعضی وقتا توی مدرسه من یادمه که غذاهایی که می بردیم با بچه ها می نشستیم دوره هم روی میز میذاشتیم و بعد با هم میخوردیم. حالا هر کسی هر چیزی داشت، هر کسی از خونه که میرفت هر چیزی داشت با خودش میبرد. اون موقع 1 تومانی و 2 تومانی اسکناس بود،
درسته،
کاغذی بود.
بله.
و 1 ریالی 2 ریالی خیلی ارزش داشت. میرفتیم با بچه ها خوراکی های نزدیک مدرسه، بالاخره یه مغازه هایی بودن، خریداری میکردیم میومدیم و همونطور که خانم دکتر فرمودن جدای از این که حالا برای بدن خوبه، برای سلامتی خوبه یا هر چیز متناسب با شرایط اقتصادی خودمون که به خوبی ها میشه اشاره فرمودن خرید میکردیم، اما غذای اصلی رو تو خونه میخوردیم.
درست.
این غذای خانه هم آداب و رسومی داشت. اول اینکه پدر مادرها هیچ وقت اجازه نمیدادن بچه ها دست نشسته غذا بخورن.
کاملا
این همون بخش فرهنگ ماست، اینکه ما دست ها رو شستشو بدیم و بعد غذا بخوریم. توی ضرب المثل های ما هم اومده آفتاب لگن هفته است شام نهار هیچی.
بله.
وقتی شما ریشه این ضرب المثل نگاه بکنی، من یادم ما مهمان که میومد خونمون یه سری آفتاب لگن داشتیم، ورشو بودن.
بله.
ورشو هم عمدتا ساخت بروجرد بود و این ورشو ها خیلی حالت خوشگل و خوششکل و خوشریختن بودن. می آوردیم برای مهمان ها، حالا ما که کوچکتر بودیم مهمان ها دستاشون رو شستشو می دادن، یه حولایی هم بود که اینا مخصوص مهمان بود.
درسته.
بعد از هر مهمانی هم شسته می شد، دوباره تمیز می شد برای مهمانی بعدی و اینا دستاشون رو خوش می کردن، سفره پهن می شد، اول بزرگترها غذا می خوردن. اگر تعارف می کردن که بچه هم بیان روی سفره، می اومدیم و غذا می خوردیم. اینها بخشی از آداب خوراک خوردن بود. یه سری ظرافت هایی داشت، مثلا هیچ کسی حق نداشت حتی انگشتش رو سفره باشد. اگر سفره پهن میشد و کسی پاش رو لبه سفره هم بود، بزرگترها تذکر میدادن رو سفره پا نذارید. نون اگر میافتاد برمیداشتن،
بله،
بوس میکردن، به پیشانیشان میزدن و اگر قابل خوردن بود که میخوردن دوباره، اگر نه میذاشتن توی اون کیسه ناخشک و حرمت نگه میده. وقتی شما اینه نگاه میکنید میبینید که تو فرهنگ دینی هم همینه، اکرم الخبز، نان رو حرمت بدارید.
درسته.
حالا این نان یه مفهوم معمول داره، همون خود نان که شما نگاه میکنید توی ضرب المثل میگن نون رو قرآن بذار ولی قرآن رو نون نذار.
بله.
این ضرب المثل دیگه، چرا؟ چون نان حرمت دارید. یه مفهوم مجازی و استعاری دارید. مفهوم مجازیش همون نکته بود که خانم دکتر هم اشاره فرمودن، حرمت نان و نمک.
درود.
آدم ها وقتی وارد خانه می شدن نان و نمک برای اونو می آوردن و یک سنتی ما داریم توی ایران فرهنگی قدیم که هنوزم توی افغانستان و تاجیکستان اینا رعایت می شد، نان شکستن. صابخونه با دست خودش نان رو میشکند و جلوی مهمان میذارد. این حرمت دارد. من توی تاجیکستان خانه یک مرد فرهنگی معلم تاجیکی رفتم.
بله.
برای ما غذا آوردن، بعد به پسرش که خلبان هلیکوپتر بود به قول اونها چرخبال، گفتش که برای فلانی قاشق چنگال بیارید. گفتم نه، منم با دست میخورم، چون خودشون با دست میخوردن. وقتی که من خوردم گفت که شما خیلی خوب با دست میخورید. گفتم در فرهنگ ما هم با دست غذا میخورن. خود این با دست خوردن یک آدابی داشت، باعث میشد که آدم ها اسراف نکنن. حتی یه دونه غذا اگر میریخت برمیداشتن میخوردن.
درسته، درسته.
یکی از دوستان من تعریف کرد، گفت که در یک نشست رسمی دیپلماتیک با یکی از سفیران کشور چین نشسته بودیم، یه دونه برنج از قاشق ایشون افتاد، برداشت خورد. گفت ما با تعجب نگاه کردیم. خودش در اومد گفتش که شما یه کشوری هستید که جمعیتتون مثلا 70-80 میلیون نفره، ولی ما 1 میلیارد خورده ای هستیم. اگر یک دونه برنج از قاشق هر چینی بیفته میشه 1 میلیارد مثلا 400 میلیون دونه برنج.
بله، بله.
و این خیلی عدد بزرگی است. میخوام بگم که اینها بخشی از فرهنگ سنتی ماست، بخشی از آداب و رسوم ماست. بعد وقتی شما رو سفره نگاه بکنید به ظاهر ساده است. حالا مادرای ما، خواهرای ما، همسر من و فرزندان من که مثلا غذا درست میکنن، من میبینم حدود 20 نوع چاشنی و مواد اصلی رو با هم آمیخته میکنن تا یه غذا در بیاد، از نوشیدنی ها و نان و برنج و گوشت و سیب زمینی و لپه و نمک و فلفل و ادویه و و و. بعد تازه اینا رو وقتی رو سفره میذارن، انواع ترشی، سبزی، ماست، سالاد و چیزایی. یعنی شما وقتی نگاه میکنید سفره یکی از متنوعترین مواد خوراکی رو داره که اون حرمت نگه داشتنش واقعا نوعی سپاسگزاری از پیشگاه خداوند هست.
تحقیقا.
خب اگر ما از مجموع عرایضی که خدمتون عرض کردم بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که شاید یه روزی غذا رو ما به عنوان سیر کردن شکم استفاده میکردیم، اما امروز یکی از اهرم‌های آموزش فرهنگی است و به نظر من الان باید خانواده‌ها خیلی بیشتر از گذشته روی این بحث توجه بکنن. بچه‌ها باید یاد بگیرن کنار سفره یا میز غذاخوری بنشینن همه با هم غذا بخورن. پدر من هیچ وقت اجازه نمیداد که برای هیچ وعده غذایی دو بار سفره پهن بشه. اعتقادش این بود که یک بار سفره پهن میشه، همه باید روی سفره حاضر باشن و خوراک بخورن.
درست.
الان متاسفانه به سبب نوع زندگی ها، به سبب شرایط کاری، به سبب تغییر رفتار اجتماعی، گاهی میبینید یه خانواده چهار نفره چهار نفر جداگانه غذا میخورن.
کامله.
و این خیلی بده. به نظر من یکی از بهترین جاهایی که حتی ما تو فرهنگ خودمونم میگیم که هر چه سر سفره بشینی جزء عمرت حساب نمیشه.
بله.
این عقبه داره. عقبه این کار معنیش اینه که شما روی سفره تعلیم تربیت هست، روی سفره فرهنگ خداشناسی و سپاسگزاری از خدا هست، چون ما با بسم الله شروع میکنیم، با خدای شکر تمام میکنیم.
بله بله.
و این فرهنگ ایرانی رو ما یاد بدیم. جالب هستش که یکی از نکاتی که امروز اتفاق میفته و مثلا نوه من وقتی غذا میخوره آخرین بار از پزنده غذا تشکر میکند. کوچیکه که 3 سالشه ولی تشکر میکنه. این آموزه رو یاد گرفته و خود این فرهنگ به تعبیری میشه گفت که حالا اون نوه بزرگتر من 6 سالشه اونم همینجور، ولی میخوام بگم که این کوچیکه 3 ساله آموزش پذیره. ما اگر تو خانواده هامون به این مسائل آموزش پذیر توجه بکنیم، بچه ها این فرهنگ خوب نیاکان خردمند ما رو ادامه خواهند داد.
کامله.
و شاید بشه گفت که فرهنگ غنی ایرانی در درون خودش همه زیبایی ها رو دارد، مجموعه ای از زیبایی های فرهنگی، اجتماعی، آداب و رسوم ایلی و خانوادگی و طایفه‌ای، آداب و رسوم ملی و شهروندی، آداب و رسوم به تعبیری گفت ایرانی، اینها همه در نوع زندگی ما که یکیش و شاید یکی از مهمترین هاش غذا خوردن هست نشان داده میشه.
کاملا.
من چون سالها در دانشگاه هم مسئولیت دانشگاه رو داشتم، هم معاون دانشگاه فرهنگیان کل کشور بودم، به تعبیری شاید
بله
60-70 هزار دانشجو رو داشتیم در 98 پردیس و مرکز آموزشی دروب. کل کشور دروب. به اینها سرکشی میکردیم. گاهی اوقات میرفتم با خود دانشجویان مینشستیم توی غذاخوری و با اینها غذا میخوردیم. یکی از نکته هایی که واقعا مهمه و توی همین نشست هایی مثل دانشگاه ها، اردوگاه ها، سربازخانه ها، شبان روزی ها، مدارس عمومی باید یاد بدیم، همون فرهنگ خانواده است. به تعبیری اگر ما در خانواده خودمون 6-7 نفریم، در فرهنگ دانشگاه 400 نفر، 500 نفر، 2000 نفر، 3000 نفریم. یعنی نباید ما فکر بکنیم که اگر اینجا از مادرمون قدرشناسی میکنیم اونجا از آشپز نباید تشکر بکنیم. و من این فرهنگ رو سعی کردم خودم رعایت بکنم. هر دفعه که غذا خوردم رفتم از آشپز تشکر کردم. چرا؟ چون اون آشپزی که برای 2000 نفر غذا درست میکنه خیلی کار سختی است.
کاملا بله.
کار ساده نیست. گاهی اوقات مثلا حالا اگر یه روزی برنجش خوب نشد، خورشش خوب نشد، بچه‌ها اعتراض میکنن، اشکال نداره. اما این نباید معناش ناسپاسی از زحمت عزیزانی باشد که این کار رو میکنن. مخلص کلامم اینه که در فرهنگ ایرانی قضا همراه با سپاسگزاری است، هم سپاسگزاری از پروردگار، هم سپاسگزاری از مادر یا کسی که قضا رو تهیه کرد.
درود بر شما. بسیار بسیار سپاسگزارم از فهمش شما، هم عمیقا حظ بردم. اصلا به سیمای شما نمیاد جان دکتر قنبری نوه داشته باشید. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. آب و هوای منطقه بختیاری و بعد البته خب قبل از اون خوزستان به شدت فرح بخش اون فرح بخشی رو ما در سیمای جوان شما میبینیم. انشاءالله سایت و مستدام باشه. خب دوستان عزیز تمنا میکنم، من کسب اجازه میکنم از هر دو نازنین مهمانانمون جناب دکتر قنبری و سرکار خانم دکتر عزت الله نژاد رفت و برگشت درنگی رسانی داشته باشیم. در بازگشت اینجا چراغ روشن است ادامه خواهد.